اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری دوشنبه 20 ماه نوامبر پیشکش میکنیم. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال در تجدید از 20 نوامبر روز جهانی طفل در شهر مزار شریف وضع کودکان نگران کننده خواندند. این گزارش است که در پلوی گزارش های دیگر در برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا پیشکش میشه و اما نخست تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از میرویس رحمانی میشنویم.
شنوندگان عزیز سلام بر شما. حکومت افغانستان از آغاز نخستین عملیات مشترک قوای امنیتی افغان و ماموریت حمایت قاطع بر مراکز پروسس مواد مخدر خبر داد. ارگ با نشر خبرنامه اعلام کرد که این عملیات دیشب از هلمند آغاز شد که در نتیجه آن 8 مرکز عمده پروسس مواد مخدر هدف قرار گرفت و از بین برده شد. جنرال جان نیکلسن، قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، گفته است که در این عملیات از تیاره‌های بمفگن F-22 و B-52 آمریکایی کار گرفته شده است. جزئیات بیشترین خبر را در بخش گزارش‌ها فراموش نکنید. آلمان و فرانسه از استراتژی جدید واشنگتن برای افغانستان اعلام حمایت کردند. ژان‌یف لودیقیا، وزیر خارجه فرانسه، در ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کابل گفت که پاریس آماده است برای رسیدن به اهداف این استراتژی به سطح منطقه و جهان همکاری همه جانبه کند. از جانب دیگر مارکوس پودزل، نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان، نیز در دیدار جداگانه با رئیس جمهور غنی در کابل استراتژی جدید واشنگتن برای افغانستان را مفید خواند. یک عضو کابینه اسرائیل تماس‌های مخفی آن کشور را با عربستان سعودی تایید کرد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
یووال شتاینز، وزیر انرژی اسرائیل، دیروز گفت کشورش و عربستان سعودی به خاطر نگرانی‌های مشترکشان در مورد فعالیت‌های ایران در منطقه با هم در تماس هستند. آقای شتاینز افزود که اسرائیل با بسیاری کشورهای عرب و مسلمان روابط مخفی دارد. وزیر انرژی اسرائیل افزود کشورش از داشتن این روابط احساس شرم نمی‌کند، بلکه به گفته او این کشورهای عرب و مسلمانند که این روابط را مخفی نگه می‌دارند و از علنی ساختن آن احساس شرم می‌کنند. تا کنون حکومت عربستان سعودی و دفتر صدراعظم اسرائیل در مورد اظهارات این وزیر کابینه اظهار نظر نکرده اند.
اداره مبارزه با فساد اداری اندونزیا امروز رئیس پارلمان آن کشور را به ظن دست داشتن در یک قضیه فساد بازداشت کرد. سخنگوی اداره مبارزه با فساد اداری اندونزیا گفت که سیتیا نووانتو، رئیس پارلمان آن کشور، برای مدت 20 روز به خاطر استجواب در بازداشت خواهد بود. مقام های اندونزیایی ادعا دارند که رئیس پارلمان آن کشور با معرفی کارت های جدید هویت در آن کشور میلیون ها دلار را اختلاس کرده است، ادعایی که رئیس پارلمان آن را رد می کند. محکمه عالی فدرال عراق امروز با صدور حکم همه‌پرسی در مورد کسب استقلال منطقه خودمختار کردستان آن کشور را خلاف قانون اساسی اعلام کرد و خواستار لغو نتایج آن شد. محکمه عالی فدرال عراق مسئولیت حل اختلافات بین حکومت مرکزی و ولایت‌های آن کشور به شمول کردستان را بر عهده دارد و حکم آن نهایی می باشد. این محکمه در 6 نوامبر نیز حکم صادر کرد که هیچ منطقه و ولایت عراق نمی تواند از بدنه آن کشور جدا شده و اعلام استقلال کند. کردهای عراقی در 25 سپتامبر با اکثریت آرا در این همه‌پرسی خواستار استقلال از عراق شده بودند. وزیر نفت ایران میگوید که اکثریت اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک خواستار تمدید کاهش میزان تولید نفتند. اوپک و کشورهای غیر عضو اوپک به رهبری روسیه از اول جنوری امسال روی کاهش تولیدات نفت تا ماه مارچ 2018 توافق کردند. این کشورها میخواهند با کاهش میزان تولید نفت قیمت آن را افزایش داده و تولیدات قبلی خود را به فروش برسانند. قرار است تصمیم نهایی در مورد تمدید کاهش میزان تولید نفت در جهان در اجلاس اعضای اوپک در 3 نوامبر گرفته شود. مقام های ترکیه امروز حکم بازداشت 107 معلم را به ظن داشتن ارتباط با فتح الله گولن، روحانی مقیم امریکا، صادر کرد. جزئیات بیشتر را حفیظ آصفی تقدیم می کند.
رسانه‌های ترکیه گزارش داده است که از این میان تا کنون 51 معلم بازداشت شده و تلاش‌ها برای بازداشت معلمین متبقی ادامه دارد. آنان نخست از وظایفشان برکنار شده بودند. انقره ادعا دارد که فتح الله گولن در طراحی کودتای ناکام نظامی در ترکیه دست داشت، ادعایی که آقای گولن آن را رد می‌کند. حکومت ترکیه پس از آن کودتا بیش از 50,000 نفر را به زن دست داشتند در آن کودتا زندانی کرده و 150,000 نفر دیگر را به شمول نظامیان، معلمین و کارمندان خدمات عامه از وظایفشان برکنار نموده است.
ملل متحد میگوید که زنان کره شمالی از داشتن حق کسب آموزش و فرصت‌های اشتغال محروم بوده و در بسیاری موارد از خشونت در خانواده و سوء استفاده جنسی در محیط کار رنج میبرند. کمیته ملل متحد برای محو تبعیض علیه زنان امروز با نشر گزارش همچنین نگرانی خود را از تجاوز جنسی و بدرفتاری با زنان زندانی در کره شمالی ابراز کرد. در این گزارش آمده است که حضور زنان کره شمالی در نهادهای تحصیلات عالی، قوه قضاییه، نیروهای پلیس و اردو، مقامهای رهبری و بستهای مدیریتی کمرنگ می باشد. در این گزارش همچنین بر شایع بودن خشونت خانوادگی علیه زنان و محدودیت دسترسی آنان به خدمات حقوقی و همچنین حمایت‌های روانی و اجتماعی اشاره شده است. و خبر اخیر این که مذاکرات چند هفته‌ای برای ایجاد یک حکومت ائتلافی در آلمان امروز ناکام شد. ناکامی این مذاکرات می‌تواند آلمان را که باثبات‌ترین کشور اروپایی است به سوی یک بحران سیاسی سوق دهد. هر چهار حزب شامل در این مذاکرات به شمول حزب انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نتوانستند روی موضوعات مهم در آن کشور چون مهاجرت، سیاست‌های انرژی و گسترش اتحادیه اروپایی به توافق برسند. سرنوشت سیاسی خانم مرکل پس از ملاقات او با رئیس جمهور آلمان معلوم خواهد شد، چون او باید تصمیم بگیرد که آیا حکومت دارای اقلیت کرسی‌های پارلمانی را رهبری کند و یا انتخابات پیش از وقت را در سال آینده اعلام نماید. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. با هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. چنانچه در خبرها هم شنیدین، شب گذشته برای نخستین بار عملیات محو منابع پروسس مواد مخدر با پشتیبانی ماموریت حمایت قاطع آغاز شد. در رابطه با چگونگی و آخرین یافته هایی که این عملیات، همکار ما آقای عزیز الله پوپل روی خط داریم که به شکل مستقیم گزارش میدن. آقای پوپل سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما رو بشنوین.
سلام خدا به شما و
بشنوندگان خود تقدیم میکنم. تشکر آقای پوپل. خب این شب گذشته ای عملیات آغاز شد، آخرین یافته ها چی هست و در این مورد اگر صحبت بکنین؟ همچنان گزارش های تایید ناشیده میرسانه که در اثر این حملات هم شماره از غیر افراد غیر ملکی هم متضرر شدن و خساره مند شدن. بفرمایید.
بله همکاری عزیز، دقیقاً این عملیات در 3 ولسوالی هلمند صورت گرفته، در ولسوالی کجکی، در ولسوالی مساقله و در ولسوالی واشر. در 3 ولسوالی عمدتاً مقامات محلی هلمند میگه که یک تعداد مراکز مخالفین مصالح دولت و همچنان یک تعداد از فابریکه‌های پروسس مواد مخدر هدف قرار گرفته شده و نیروهای هوایی بخصوص نیروهای پلیسی ویژه که با در بخش مبارزه با مواد مخدر ماموریت دارن، اینا در این سهم بودن و نیروهای هوایی بایشان همکار بودن. تقریبا میگن که در ولسوالی مساقله در حدود 15 فابریکه هدف قرار گرفته شده است و همچنان در ولسوالی کجکی 3 فابریکه و همچنان در ولسوالی واشر 2 فابریکه. فقط در ولسوالی مساقله با نام اجابید یک تن از قاچاقبران مواد مخدر میگه که امرای نو اعضای فامیل خود در یک رویدادی که دیروز او مصادره گرفته و نیروهای ویژه پلیس با مواد مخدر اینا کوشش میکردن که اینا را دستگیر کنن. یه هر صورت خب به هر حالت اینا میگه که کشته شده. البته یه گزارشی هستن که ما از مردم محل گرفتیم ولیکن همی ولسوالی مساخله در کنترل مخالفین مصالح دولت هستن و حکومت وجه کدام حضور و فعالیت نداره و بسیار مشکل هستن که همچه واقعیت را از منابع مستقل ما تاییدش بگیریم. فقط مردم های محلی میگن که عجابید که در خانهشان یک فابریکای پروسس مواد مخدر هم بودن. در این رویداد شب گذشته با اعضای فامیلشان که مجموع 9 در نفر میشه با شمول عجابید اینا میگه کشته شده است.
بله، آیا ای در این عملیات که رهبریش معینیت مواد مخدر وزارت داخله شد، نیروهای اردوی افغانستان و حمایت قاطع مشترک حمله کردن و حملات هوایی را آیا رهبریش و یا نیروهای اردوی ملی به عهده داشتن و یا از ماموریت حمایت قاطع هم کمک گرفته شده بود؟
بله، در یه اواخر در ولایت هلمند حملات هوایی زیاد شده است و در این بخش نیروهای امریکایی با نیروهای افغان همکار هستند. عمدتا همه عملیات های هوایی و زمینی را کلی اردوی 215 میوان مستقر در هلمند رهبری میکنه و نیروهای ماموریت قاطع بایشان همکار هستند، بخصوص در بخش هوایی. در این عملیات شب گذشته هم دفتر مطبوعاتی مقام ولایت هلمند میگوید که نیروهای افغان در این عملیات ها بیشتر سهم بودن، اما بدون شک نیروهای مملکت قاطع هم در اکثریت عملیات ها بخصوص در عملیات های هوایی با نیروهای افغان اونا همکار می باشند.
منابع هلمند، ولایت هلمند گفتن که 8 مرکز عمده پروسس در حملات دیشب مورد هدف قرار گرفته و نابود شده. آیا در این مورد طالبان هم واکنش نشان دادن با این مسئله را تایید کردن و یا رد کردن؟
فقط مخالفین مصالح دولت با اعلامیه، با پخش یک اعلامیه مطبوعاتی به رسانه ها فقط از این تلفات ملکی گفته است. کسی که ما پیشتر بطریه دوار شدیم که امی یک کس به نام عجابید که گفته می شود که قاچاقبر مواد مخدر بودن و در اموجایی که خودشی بودباش داشت یک قلعه بسیار کلان بودن، در اموج می خانهشان بود و فابریکه های پروسس مواد مخدر اموج فعالیت داشتن که با اماج گرفتن این مرکز امی خانه چی مویران شده عجابید. فقط طالبان مصالح گفته است که در این رویداد که به گفته قاری یوسف احمدی که از میدان نظامی شوراب یک راکت کنترل شده یا آیر شده اونا فایر شده از این مرکز و بالای امی خانه اصابت کرده و امی تلفات ملکی رو اینا گفتند.
بله.
اعلامیه خود.
بله.
اما در دیگه موضوعات اینا تفسیر نکردن.
تشکر آقای پوپل. گزارش مستقیم بود در رابطه با عملیات برای محو منابع پروسس مواد مخدر با پشتیبانی ماموریت حمایت قاطع دست ولسوالی ولایت هلمند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، در حاشیه روز جهانی کودکان در افغانستان، مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال در تجلیل از 20 نوامبر روز جهانی تولد شهر مزار شریف، وضعیت کودکان در این حوزه نگران کننده خواست. خواندن ما میگن که شمار اطفالی که کارهای شاغر انجام میده رو به افزایش است. این کمیسیون از ثبت 40 مورد قضیه خشونت در برابر کودکان در 4 ولایت شمالی هم خبر داده. گزارش را در این مورد از میرویس بیژن میشنویم.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال افغانستان در تجلیل 20 نوامبر روز جهانی تصویب کنوانسیون منع خشونت علیه کودکان، وضعیت کودکان در حوزه شمال کشور را نگران کننده خواندند. قاضی سید محمد سامی رئیس این کمیسیون گفت از آغاز سال روان تا کنون 40 مورد قضیه خشونت در برابر کودکان در ولایت سمنگان، بلخ، جوزجان و سرپل در این اداره ثبت شده که از این میان 15 مورد آن تجاوز جنسی بوده است.
قضایی که برای ما امسال 40 قضیه را راجع به خشونت هایی که علیه اطفال صورت گرفته ثبت کردیم که تنها از او 15 موردش تجاوزات بالای اطفال بوده در این 4 ولایت. متاسفانه وضعیت اطفال در ولایت تحت پوشش ما خوب نیست، به این معنا که برای شما معلوم است که هر روز تعداد اطفال کارگر بیشتر میشه نظر به فقر که در افغانستان است و بیشتر از 40% نفوذ افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن. اکثر اطفال اینا مجبور میشن که برن امرای والدینشون کمک بکنن، کار بکنن.
با این حال در یک گوشه شهر مزار شریف کودکان با خوشبینی با آیندهشان بر یک پارچگی تاکید دارند و اما در گوشه دیگر شهر مزار شریف اطفال هستند که از روز کودک و مکتب چیزی نمی دانند و تمام فکرشان یافتن یک لقمه نان است. عباس 12 ساله بانک صنف پنجم مکتب است، اما روزانه تا ظهر برای پیدا کردن لقمه نان در جاده های مزار شریف بوت رنگ می کند. این کودک افغان از برخورد پلیس ناراض است.
سادی تا سادی 12 بجه را کار میکنم، ساد 12 میرم مطب تا سادی 4 بجه بعد از او کورس میرم سنف 5 و در این کار یک روز میره کار پیرم شده، یک روز میره در روز دیگه در بیکار است خانه، یک روز 100 روپه 50 روپه 70 روپه باز روز میشه نمیکنم کار دیگه، کسی کار ندارم، اسکرو نمیمونم.
حبیب رحمان یکی دیگر از اطفال کارگر در جاده که با یک ترازوی برقی در یکی از پارک های روضه حضرت علی در مزار شریف نشسته است، انتظار دارد که حکومت زمینه آموزش را برایش فراهم سازد.
ما در روزه کار میکنم، ترازو دارم، در متعلم صنف ده مکتب هستم، از صبح ساعتای 9 بجه 8 نیم بجه حرکت میکنم، روزانه اگه 70 80 رو کار میکنم با 12 بجه مکتب میرم، وزن میکنم وزن میگه پیسه ندارم، هر چی که میگم بده پیسه نمیتونم میرم. برای ما زمینه را ایجاد کنه به خاطر درست خواندن تعلیم و تربیت. ما خوش هستیم که در افغانستان جنگ نشه، درس بخونیم آرامی.
با این حال ارقام دقیق از کودکان کارگر در جاده های ولایت بلخ از سوی نهادهای مسئول ارائه نشده است. با این حال به باور کارشناسان ضعف حکومت سبب شده است که در بسیاری از موارد اطفال قربانی خشونت ها و درگیری ها شوند. امید صفوت از آگاهان امور به صدای آمریکا گفت
ضعف در حکومتداری و عدم کنترل دولت در تمام جغرافیای افغانستان باعث شده که یک تعداد افراد با استفاده از خلیه حضور ارگان‌های عدلی و قضایی و در غیاب حکومت افغانستان برای خود جرأت بده تا به تخلفات گسترده دست بزنه. یکی از این موارد متاسفانه همیشه در طول تاریخ افغانستان تعرض به اطفال هست.
سازمان ملل متحد در سال 1989 میلادی کنوانسیون حقوق طفل را تصویب کرد که دولت افغانستان در سال 1994 میلادی به این کنوانسیون ملحق شد. دولت هایی که به این کنوانسیون پیوستند بر روایت از این کنوانسیون 54 ماده‌ای و حمایت از اطفال متحد شدند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
امروز اولین گفتمان راجع به مشارکت عامه و سکتور خصوصی در افغانستان میان معینیای وزارتخانه‌های سکتوری مثل مالیات، تجارت و صنایع، اقتصاد، صحت، انرژی و آب، امور زنان و نماینده‌های اتاق‌های تجارت و صنایع، نهادهای جامعه مدنی در کابل آغاز شد. در این گفتمان که هدف او آگاهی دهی به مردم گفته شده، بیشتر روی مزیت‌ها و خطرهای تجارب جهانی بحث شده. در این رابطه گزارش داریم که عبدالحی ورشان از کابل فرستاده.
خالد پاینده معین مالی وزارت مالیه مزایای مشارکت عامه و سکتور خصوصی یا مدل جدید انکشاف را برشمرده گفت کشورهای تازه از جنگ بیرون شده هرگز نمیتوانند تمام پروژه های عامل منفعه و زیربنایی چون شفاخانه ها، جاده ها و غیره را تمویل نماید. باید به بدیلی که همین برنامه مشارکت عامه و سکتور خصوصی باشد توجه شود. آقای پاینده در مورد چارچوب قانونی به عنوان زمینه‌ساز و بستر برای جلب سرمایه سخن گفت و افزود:
فعلا ما قانون پی 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 داریم. چارچوب قانونیش واضح است، یکی از قوانین است که با کمک همکارای بین‌المللی با استانداردهای بسیار خوب ترتیب شده. پالیسی های مربوطه و بعض داکیومنتیشن اینایی که ضرورت داره تمامش با استانداردهای بین‌المللی است تا بتونیم کمپانی‌های خوب را جلب کنیم تا سرمایه گذاری کنند در یک عرصه در افغانستان.
معین وزارت مالیه گفت تا حال 5 پروژه کلان ملی پی 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 زیر دست است و پیش می رود و تقاضا هم بسیار زیاد است و تا حال 170 پروژه ها امکان سنجی شدند. میرویس بهیچ معین وزارت اقتصاد با توجه به شرایط کنونی که کمک های بلاعوض خارجی در حال کاهشند و ظرفیت در سکتور دولتی برای مدیریت پروژه های کلان و زیربنایی پایین است، توجه به برنامه های مشارکت عامه و سکتور خصوصی را یگانه وسیله برای بهبود در عرضه خدمات عامه خواند و گفت:
تاکید میکنم که در شرایط فعلی به هدف جلب سرمایه گذاری خصوصی جهت اشتغال زایی و فقر زدایی نیاز است تا طرح مشارکت عامه و خصوصی به صورت درستش به کار گرفته شود.
یونس خان مسجدی معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفت که برغم این که مشارکت عامه و سکتور خصوصی در افغانستان یک پدیده و مفهوم تازه است، مگر بسیار مهم است و مخصوصا در کاهش فشار بالای بودجه ملی. هرچند در گفتمان امروز راجع به مفیدیت و مزایای مشارکت عامه و سکتور خصوصی در شرایط فعلی کشور هزاران سخن گفته شد، مگر خردگیری و تنقید هم وجود داشت. خانم نبیله مصلح معین وزارت امور زنان اولین سنگ فلاخون را به سوی این برنامه و پالیسی هایی که از نقش زنان انکار شده است رها کرد و گفت:
شما وقتی که پالیسی را اگر مطالعه کرده باشین یا بکنین، در مورد زنان اصلا هیچ چیز درش ذکر نشده که ما نمیتونیم همیشه موفق باشیم در کار خود. اگر ما نیم نفوس جامعه که زن تشکیل میده، دختر تشکیل میده و او را ما ازش بگذاریم، اصلا توجه نکنیم، ما اصلا خود بازی میتیم.
محمد یونس مومن معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان که به نمایندگی از سکتور خصوصی صحبت کرد و گفت: درست است که مشارکت عامه و سکتور خصوصی مزیت‌های زیاد دارد، اما تا زمانی که دولت مشکل اساسی موجود سر راه سکتور خصوصی چون بیروکراسی در وزارت مالیه را رفع نکند،
بیروکراسی باید نمی
و امنیت تامین نشود و اختطاف تاجران توسط موترهای پلیس و امنیت ملی کاهش نیابد، سرمایه‌گذار هرگز حاضر نمی شود در پروژه های کلان و زیربنایی و عامل منفعت در داخل کشور سهم بگیرد. مشکل کمبود و نبود برق و انرژی هم به عنوان یک چالش بزرگ در تطبیق و اجرای پروژه های کلان و زیربنایی و عامل منفعت در گفتمان امروز یاد شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوست عزیز، در این بخش برنامه توجه کنید به گزارش های از نقاط مختلف جهان. وزرای خارجه عرب لیگ یا اتحادیه عرب بار دیگر ایران به مداخله در امور کشورهای عربی متهم کردند و هشدار دادند که ممکن این مسئله را به شورای امنیت ملل متحد راجع بسازند. وزرای خارجه کشورهای عربی سخنان دیروز در یک نشست اضطراری در قاهره پایتخت مصر بیان کردند. جامعه عرب در حال ایران به مداخله در امور جهان عرب متهم می سازد که حکومت اسرائیل از داشتن روابط مخفی با عربستان سعودی به خاطر سرکوب ایران خبر داده. سید عزیز الرحمن در رابطه به این خبر گزارش می دهد.
یووال شتاینز، وزیر انرژی اسرائیل، اولین مقام بلند پایه اسرائیلی است که با گونه عام از روابط مخفی حکومت کشورش با جهان عرب با شمول عربستان سعودی خبر داده و گفته است که این رابطه روی تهدید روزافزون جهانی ایران متمرکز می باشد. قبل از این، یکی از قماندانان نظامی اسرائیل نیز در یک مصاحبه با یکی از سایت‌های خبری عربستان سعودی گفته بود که کشورش آماده است تا برای از بین بردن نفوذ ایران در منطقه، معلومات استخباراتی را با ریاض پایتخت عربستان سعودی شریک سازد. حکومت اسرائیل در حال از آمادگی همکاری با ریاض خبر داده که وزرای خارجه کشورهای عرب با شمول عربستان سعودی روز گذشته در قاهره پایتخت مصر گرد هم آمده و بار دیگر هشدار دادند که به ایران اجازه نخواهند داد تا در امور کشورهای عربی مداخله کنند. احمد ابوالغید، منشی عمومی اتحادیه عرب، گفته است که جهان عرب موضوع مداخله ایران را با سازمان‌های بین‌المللی با شمول ملل متحد نیز شریک خواهد ساخت.
المواقف العربیه،
ما بار دیگر تاکید میکنم که نشست وزرای خارجه جامعه عرب تصمیم مبنی بر توسل به شورای امنیت سازمان ملل متحد را نگرفته است. امروز تنها بر این تصمیم گرفته شد تا شورای امنیت ملل متحد را از موضع‌گیری جهان عرب با خبر سازیم. اما بعدا ممکن بار دیگر با هم جمع شویم تا در مورد چگونگی توسل به شورای امنیت و ارائه پلان کشورهای عربی با آن نهاد تصمیم بگیریم.
حکومت ایران نشست وزرای اتحادیه عرب را به ارزش خوانده و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه آن کشور گفته است که راه حل برای مشکلات منطقه که بیشتر آن برخواسته از پالیسی بی حاصل عربستان سعودی است، ایراد چنین اعلامیه‌های بی ارزش نیست. در عوض باید با تعقیب کردن پالیسی های رژیم صهیونیست اسرائیل خاتمه داده شود که در تلاش ایجاد تفرقه است. در روزهای اخیر تنش منطقه‌ای میان عربستان سعودی و ایران افزایش یافته و یکی از دلایل عمده این تشنج استعفای غیر مترقبه سعد حریری صدر اعظم لبنان می باشد. آقای حریری که از متحدین دیرینه عربستان سعودی می باشد با تاریخ 4 ماه نوامبر حین دیدارش از ریاض به طور غیر مترقبه از مقامش استعفا کرد و ایران را متهم به دخالت در جهان عرب کرد. اما حکومت ایران استعفای حریری را یک دسیسه امریکا، اسرائیل و عربستان سعودی برای تشدید تنش‌ها در منطقه خواند. انتظار می رود که سعد حریری 2 روز بعد به بیروت پایتخت لبنان برگردد و به طور رسمی از مقامش استعفا دهد و یک حکومت جدید در آن کشور تشکیل یابد.
دوستان عزیز، جان نیکلسون قمندان عمومی مأموریت حمایت قاطع در افغانستان دقایق پیش در مورد حمله و مراکز تولید مواد مخدر در ولایت هلمند از طریق ویدیو کانفرانس در وزارت دفاع ایالات متحده به خبرنگاران معلومات داد. او گفت که یکی از مراکزی که مورد حمله قرار گرفت بزرگترین مرکز تولید مواد مخدر در هلمند بود. توجه کنین به گزارش که سمسم سیرت پیشکش میکنه.
جنرال جان نیکلسون، قمندان نیروهای مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، روز دوشنبه در کنفرانس خبری در کابل از آغاز عملیات‌های مشترک نیروهای افغان و حمایت قاطع برای سرکوب مراکز تولید مواد مخدر طالبان خبر داد. جنرال نیکلسون گفت طالبان اکنون تجهیزات پیشرفته برای تولید مواد مخدر در اختیار دارند و نیروهای مأموریت حمایت قاطع و نیروهای افغان هسته‌ها و مراکز تولید مواد مخدر را از سوی این گروه مورد حمله قرار می‌دهند. او در مورد نخستین حمله‌ای که شب گذشته در شمال ولایت هلمند بر یک مرکز تولید مواد مخدر انجام شده بود گفت برای نخستین بار برای از بین بردن این اهداف از تیاره F-22 در افغانستان استفاده شده است. جنرال نیکلسون گفت حملاتی که دیشب صورت گرفت فقط برای از بین بردن تمام هسته های پروسس و تولید مواد مخدر دشمن بود که آنها از آن منفعت میبرند. یعنی ما دیشب آن منابع مالی که بیشتر سبب حمایت طالبان می شود را هدف قرار دادیم. جنرال نیکلسون گفت افغانستان 85% مواد مخدر بازار جهان را تولید می کند که ارزش مالی آن در سال 60 میلیارد دلار است و از این میان 200 میلیون دلار آن را شورشیان طالب به دست می آورند. جنرال نیکلسون گفت ما حالا می خواهیم که منابع اساسی که شورشیان و طالبان را در افغانستان تمویل می کند با همکاری نیروهای مسلح افغانستان، با اردوی ملی قهرمان، با کماندوهای شکست ناپذیر و با قوتهای هوایی برازنده افغانستان بالای این هسته ها و دستگاه های تولید و تبدیل کوکنار به هیروین حمله بر شویم. قمندان نیروهای مأموریت حمایت قاطع همچنان برای کسانی که در خارج از افغانستان گروه های تروریستی را حمایت می کنند پیام داد و گفت که شما طرف اشتباه را پشتیبانی می کنید. در این کنفرانس خبری که جنرال محمد شریف یفتلی لویدرستیز وزارت دفاع افغانستان نیز حضور داشت گفت نیروهای افغان از آغاز سال جاری تا اکنون رهبران طالبان را به شدت هدف حمله قرار دادند. جنرال یفتلی افزود که اکنون گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان در میدان جنگ با شکست مواجه شدند و برد به نفع نیروهای افغان تغییر جهت داده است. جنرال یفتلی در مورد اهداف نیروهای افغان در فصل زمستان گفت
اردوی ملی افغانستان اما 3 اولیت اساسی داره که بارش تمرکز میکنه. بازم سر رهبری طالبان تمرکز اساسیشان موضوع منابع تسلیحاتی و منابع عایداتی مالیشان است و موضوع احیای مجدد نیروهای امنیتی افغانستان و آمادگی به سال 2018 است.
همچنان لویدرستیز اردوی افغانستان در مورد مبارزه با مواد مخدر گفت حکومت افغانستان از آغاز سال 2017 میلادی تا اکنون 2343 عملیات را برای مبارزه با مواد مخدر راه اندازی کرده است و در 14 ولایت این کشور پلان محو مزارع کوکنار را تطبیق کرده است.
این بود داشته های برنامه که در اینجا به پایان رسید. برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارم.